ساعت 9 بامداد، کیان معنوی هستم همراه شما با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. انفجار در گردهمایی انتخاباتی در دیار بکر ترکیه 2 کشته بر جای گذاشت. معاون ستاد کل نیروهای مسلح میگوید ایران اجازه هیچ گونه بازدیدی از مراکز نظامی را نخواهد داد. و نماینده دهلوران در مجلس از شایبه عمدی بودن آتش سوزی در جنگل‌های ایلام خبر داد. با درود فراوان. دولت ترکیه اعلام کرد در جریان 2 انفجار در گردهمایی حزب دموکراتیک خلق طرفداران کردها در دیار بکر 2 نفر کشته و 100 تن زخمی شدند. علت انفجارها ابتدا به نقل از مقام‌های ترکیه نقص فنی در ژنراتور برق گزارش شده بود، اما وزارت انرژی ترکیه بعداً اعلام کرد که علت انفجارها روشن نیست. انتخابات پارلمانی ترکیه روز یکشنبه برگزار می‌شود. قرار بود صلاح الدین دمیرتاش رئیس حزب دموکراتیک خلق در این گردهمایی سخنرانی کند. او با هشدار در مورد تحریکات از هواداران این حزب خواست آرامش خود را حفظ کنند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم خواستار حفظ آرامش شده است. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید اجازه هیچ گونه بازدیدی از مراکز نظامی خواه محدود و کنترل شده و خواه غیر آزاد داده نخواهد شد. مسعود جزایری روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرده که بازدید و بازرسی از مراکز تحت هر عنوان از جمله دسترسی مدیریت شده قابل قبول نیست. یک روز پیش از این اظهارات عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای آنجا دسترسی مدیریت شده به مراکز غیر هسته‌ای نظامی خواند را بخشی از پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اعلام کرده بود. در پی وقوع آتش سوزی در جنگل‌های استان ایلام، نماینده دهلوران در مجلس از نهادهای امنیتی خواست سازمان یافته بودن آتش سوزی‌های ایلام را بررسی کنند. به گفته خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، علی محمد احمدی نماینده دهلوران با اشاره به بروز آتش سوزی تقریبا همزمان در 3 نقطه مختلف ارتفاعات پیرامون شهر ایلام بر وجود شایبه درباره عمدی بودن این آتش سوزی ها تاکید کرده بود. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام خیرالله آذرکردار هم شامگاه جمعه ضمن اعلام مهار آتش سوزی پیش بینی کرد که عامل انسانی و بی احتیاطی دلیل بروز این حادثه باشند. به گفته مسئولان منابع طبیعی استان ایلام، در آتش سوزی جنگل های استان ایلام در روزهای پنجشنبه و جمعه دست کم به 100 هکتار از این جنگل ها خسارت وارد شده است. کمیسیون آموزشی فارغ التحصیلان پزشکی خارجی در آمریکا روز جمعه اعلام کرد که ارزشیابی مدارک دانش آموختگان پزشکی ایران را از سر می‌گیرد. این کمیسیون اعلام کرده که از سرگیری این روند که حدود 1 هفته متوقف شده بود، پس از دریافت اجازه از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت دارایی آمریکا امکان پذیر شده است. پس از آمریکا، کانادا هم در اقدامی مشابه اعلام کرده بود روند ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان پزشکی ایران را متوقف می‌کند. از شما دعوت می‌کنیم به روزنامه‌های ایران توجه فرمایید که همکاران ما رویا کریمی مجد و شهرام رفیع‌زاده به آن پرداختند.
امروز روزنامه شرق در تیتر 1 خودش گزارشی داره درباره اخلال در مراسم سالگرد آیت الله خمینی، هم اخلال در سخنرانی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و هم اخلال در سخنرانی آقای حسن خمینی نوه آیت الله خمینی. یک گزارش هم داره درباره شهری شدن راند در تهران که البته چکیده یک میزگردی هست که روزنامه شرق رو برگزار کرده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر عکسی یک خودش اشاره‌ای به اخلال در مراسم سالگرد آیت الله خمینی نکرده، بلکه سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو منعکس کرده و از قول آقای خامنه‌ای نوشته که راه امام را کنار بگذاریم سیلی می‌خوریم. یک گزارش هم داره درباره اون چیزی که روزنامه جوان رونمایی از اتحاد ضد ایرانی صهیون سعودی توصیف کرده و اتحادی که به نوشته روزنامه جوان میان اسرائیل و عربستان علیه جمهوری اسلامی در گرفته. روزنامه اعتماد عکسی که خودش رو به محمد جواد ظریف اختصاص داده، وزیر خارجه دولت آقای روحانی، که گفتگوی مفصلی هم با ایشون داره. آقای ظریف تاکید کرده که توافق هسته‌ای از قطعنامه 598 هم پیچیده‌تر است. روزنامه اعتماد یک گزارش درباره اخلال در سخنرانی روحانی داره و همچنین گزارشی درباره غول‌های نفتی در انتظار لغو تحریم و ورود به بازار و صنعت نفت ایران. و روزنامه جهان صنعت هم عکس یکی خودش رو به مراسم سالگرد آقای خمینی اختصاص داده، در تیتر یک از قول 6 اقتصاددان مجلس نوشته که دولت آقای روحانی کسر بودجه خودش رو از جیب مردم جبران میکنه. یک خبر هم درباره جنگل‌های ایلام و آتش‌سوزی در این جنگل‌ها رو روزنامه جهان صنعت منتشر کرد.
آقای رفیع‌زاده، اخلال در سخنرانی‌های سالگرد درگذشت آیت الله خمینی از چنان اهمیتی برخوردار بود که حتی رسانه‌های عربی هم به اون پرداختن. برای ما خیلی سریع از نوع برخورد روزنامه‌های داخلی با این موضوع میگید؟
روزنامه‌هایی که نزدیک به اصولگرایان هستند توجه چندانی به موضوع اخلال در سخنان آقای حسن روحانی در مراسم سالگرد آیت الله خمینی نکردند، اما روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت آقای روحانی هستند توجه ویژه‌ای داشتن به این موضوع. روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده، در این گزارش اشاره کرده که گروهی هنگام سخنرانی آقای حسن روحانی در شب 13 خرداد ماه در مرقد آیت الله خمینی شعار مرگ بر منافق سر دادن و در مراسم روز 14 خرداد هم شعار دولت تدبیر ما بصیرت بصیرت سر دادن. اعتماد تاکید کرده که امسال در هنگام سخنرانی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم این گروه شعار خودشون رو سر دادن. اما روزنامه شرق دیگر روزنامه است که گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده، تأکید کرده از قول آقای محسن قرویان که گروهی که اخلال ایجاد کردن سازماندهی شده بودند و کسانی با لباس‌های فرم اونها رو هدایت می‌کردند، نظر چند چهره سیاسی رو هم که اغلبشون تأکید کردن که خودسرها دور گرفتن یا دولت باید به این رفتار واکنش نشون بده رو روزنامه شرق منعکس کرد.
و گفتید که روزنامه جهان صنعت از نامه 6 چهره اقتصادی مجلس نهم به حسن روحانی خبر داده. چه نکاتی در این نامه مطرح شده؟
روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای محمد پور ابراهیمی، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و جعفر قادری، محمد مهدی مفتح و همچنین یکی دو نماینده دیگه که مجموعاً 6 نماینده هستن به نوشته این روزنامه، از نمایندگانی که چهره‌های اقتصادی مجلس هستن نامه سرگشاده‌ای به آقای حسن روحانی نوشتن. تأکید کردن که دولت آقای روحانی اگر می‌خواد قیمت بنزین یا تصمیماتی مشابه اون رو اجرا کنه باید پیشتر به مردم اطلاع بده، چرا که اگر اطلاع رسانی لازم صورت نگیره این سبب بی‌اعتمادی به دولت خواهد شد. علاوه بر این در این نامه تاکید شده که وظیفه دولت این هست که سهمیه بندی رو حذف کنه و قیمت بنزین رو افزایش بده، نه اینکه جبران کسری بودجه خودش رو از جیب مردم انجام بده.
آقای رفیع‌زاده، فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی سریع برای ما بگید که بعد از 3 روز تعطیلی آیا هیچ روزنامه‌ای گزارشی اختصاصی هم تهیه کرده؟
برخی از روزنامه های امروز گزارش های اختصاصی دارن. یکی از گزارش های خواندنی روزنامه ایران منتشر کرده درباره دانش آموزان یا کودکان محروم از تحصیل. این روزنامه از قول محمد مهدیزاده، معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی، نوشته که 143,000 کودک دست کم در سال جاری نتونستن به مدرسه برن، ثبت نام کنن، و آمار کلی دانش آموزان محروم از تحصیل هم به گفته ایشون حدود 4 میلیون نفر.
شهرام رفیع‌زاده و رویا کریمی مجد نگاهی داشتند به آنچه در روزنامه‌های بامداد امروز ایران انعکاس یافته بود. آنطور که در خبرها شنیدید، جنگل‌های اطراف شهر ایلام از عصر پنجشنبه طعمه آتش شدند. خطیب نماز جمعه ایلام میگوید حریق‌ها عمدی است و مسئولان باید دلایل این آتش‌سوزی‌ها را پیگیری کنند. نماینده دهلوران در مجلس نیز میگوید که دولت و نهادهای مربوطه هیچ توجهی نکردند و تنها 24 ساعت بعد از بروز حریق و از بین رفتن تعداد زیادی درختان اقدامات ابتدایی را انجام دادند. سمیرا قرایی.
شرق شهر ایلام در نزدیکی محدوده جنگلی پارک چوغاسبز، منطقه کوهستانی و صعب العبور شلم، سرسبز با درختان بلوط. زبانهای آتش از پنجشنبه بعد از ظهر این منطقه را به کام خود کشیده است. درختان بلوط که خشکسالی را تاب آوردند در کام آتش گرفتار آمدند و علفها و درختان خشک شده نیز همراه با درختان بارور و کهنسال می سوزند. مازیار سلمان نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایلام، می گوید بی احتیاطی یک فرد در محدوده جنگلی پارک چوغاسبز آتش را آغاز کرده و وزش شدید باد آن را تا ارتفاعات شلم مشرف به شهر ایلام کشانده است. اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا این منطقه را چنین توصیف می کند.
ایلام یک قسمتی در کوههای زاگرس قرار گرفته و منطقه بلوطزار ما هست. مشخصات این منطقه کوهستانی و با شیب‌های بسیار تند هست. بلوط روی این شیب‌ها روییده به زیبایی تمام. این منطقه به طور کلی مسئله حریق رو دشوارتر می‌کنه. ما در این منطقه در قبل هم حریق داشتیم، ولی الان فصل مناسبیه متاسفانه برای حریق. یکی اینکه بی‌آبی هست، خشکی کف جنگل، بوته‌ها و درختان هست و بالاخره فصل تعطیلات هست. مردم بی مبالات میرن اونجا آتش درست میکنن و این رو همینطوری باز رها میگذارند و میروند. در این صورت بادهای کم سرعت، حتی با سرعت 1 متر بر ثانیه، این رو
مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزی استان ایلام ادعا می کنند که غرب ایران حتی یک هلیکوپتر برای اطفای حریق ندارد. عماد سلامت، مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزی ایلام، اعلام کرده است که روز جمعه خود مردم منطقه و اقشار مختلف با دستان خالی در حال اطفای حریق بودند. خبرگزاری ایرنا نوشته است که زبانه های آتش آنقدر بلند و غلیظ بوده که حتی از شهر ایلام نیز دیده می شده است. اسماعیل کهرم، فعال محیط زیست، در مورد امکانات سازمان محیط زیست برای اطفای حریق به رادیو فردا چنین می گوید.
ما چه وسایلی داریم برای اطفای حریق؟ خیلی رک عرض می کنم، هیچی. ما در یک مورد با همکاران وقتی که به منطقه رینه در پای کوه دماوند رفتیم و متوجه آتش سوزی شدیم که درختان ارس 300 ساله داشتن می سوختن، وقتی که از سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری درخواست کردیم، برای ما یک وانت فرستادن با چند تا همکارشون. اینها شاخه های بید رو آورده بودن که همکارانشون روی سر آتش و حد آتش بزنن و خاموش بکنن. در این حد
علی محمد احمدی، نماینده دهلوران در مجلس شورای اسلامی، میگوید این آتش عمدی است، سازمان یافته بوده است. آقای احمدی میگوید اهالی شهر ایلام و آنهایی که با مراتع و جنگل‌های بلوط این استان آشنایند تایید می‌کنند که با توجه به بروز آتش‌سوزی در 3 منطقه مختلف به طور همزمان این شایعه وجود دارد که این اتفاق عمدی بوده و عده‌ای قصد خرابکاری داشتند. اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، میگوید تفاوتی نمی‌کند این آتش‌سوزی را چه کسانی و با چه اهدافی به پا کردند. این آتش‌سوزی به گونه‌های جانوری و گیاهی این منطقه آسیب خواهد زد و آنطور که عماد سلامت، مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزی ایلام، میگوید بین 20 تا 25 هکتار جنگل در جریان این آتش‌سوزی سوخته است. علی محمد احمدی، نماینده دهلوران در مجلس، در گفتگوی خود با خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی ایران آنا، با گلایه از دولت حسن روحانی میگوید تنها 24 ساعت پس از وقوع حریق به آن واکنش نشان داده شده و او تصمیم دارد به شکل جدی این مسئله را در مجلس پیگیری کند. آقای احمدی با تایید خبر آغاز آتش سوزی در یک منطقه تازه در اطراف ایلام، گفته است که جو شهر ایلام ملتهب شده و شایعه عمدی بودن این آتش سوزی ها به این جو دامن زده است.
گزارشی بود از سمیرا قرایی در مورد آتش‌سوزی در جنگل‌های اطراف شهر ایلام. و با این گزارش به لحظات پایانی می‌رسیم با اعلام ساعت 9:14 و 55 ثانیه. فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر.